رادیو همبستگی.
جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، آسیب شناسی این جنبش رو میکاویم در گفتگوی دیگر. این جنبش پرسش‌های زیادی رو هم همراه خودش مطرح کرده. در این حال یک جنبش عظیم فرهنگی هم هست. همراه هستیم با محمد رضا شالگونی از تحلیلگران چپ. آقای شالگونی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، زنده باشید، خدمت هستم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو همبستگی، زنده باشید.
خیلی ممنون آقای شالگونی. حالا پیش از اینکه بپردازم به این که چون میخواییم راجع به استراتژی چپ ها اساسا در این انقلاب صحبت بکنم، بخصوص تمرکزم به این سوالات هم از شما این خواهد بود. حالا ما با افراد زیادی قرار است صحبت بکنیم، در واقع این آسیب شناسی رو با خیلی ها در میان بذاریم، بیشترم هم نگاهی به گذشته، به پشت سر، هم نگاهی به پیش رو باشد که این روند ها رو دریابیم. و اینکه این پرسش که شما واقعا معتقدید که این جنبش فروکش کرده، از پا افتاده، باید جنبشی دیگر باشد، و اصلا دلایلش چیه؟ ما تا پیش از این که حالا بیم بخوایم بپردازیم، شما در یک گفتگویی که فکر کنم چند سال پیش بود، حتی یک مفهومی هم استفاده کردی، گفتید انقلاب آتی ایران، انقلاب ایران، انقلاب زنانه است. انقلاب زنان و مردانه کردن یا مفاهیم این چنینی رو توضیح دادن درباره انقلاب، خصوصا از فردی که بیشتر تحلیل طبقاتی رو مد نظر داره، این درسته؟
حالا من فکر میکنم که اون ویژگی های جنبش رو باید در نظر بگیرم. واقعیت اینه که پیشگامی زنان در این جنبش حالا مشهوده، ولی قبلا هم این مسئله به این صورت مطرح میشد که خب در رابطه با ویژگی های جمهوری اسلامی باید ببینیم که جنبش چه ویژگی هایی پیدا میکنه. در مبارزه علیه هر دولتی، مخصوصا در دیکتاتور، جنبشی که انقلابی که علیه دیکتاتوری های مثلا استبدادی و غیر و غیر و برمیخیزه، ویژگی های اون رژیم به ناچار به نحوی بازتاب پیدا میکنه. جمهوری اسلامی رژیمیه که بر مبنای آپارتاید های تو در توی بنا شده و در واقع بخشهای مختلف مردم رو از حقوق اجتماعی و سیاسی و به درجات محروم کرده و به درجات مختلف طبقه بندی میکنه. مثلا زنان نیمی از مردان حساب میشن. زن یعنی در واقع در چیز رسمی، حتی تئوری که جمهوری اسلامی، انسان ناقص العقلی تلقی میشه، یعنی مثلا حافظه اش ضعیفه. اینها در اصطلاح همین شریعت اینها که دارن تبلیغ میکنن به خاطر اجرای اون میگن مثلا به قدرت رسیدند و اینا، منعکس ها خیلی صراحت داره. خب طبیعیه که به اصطلاح این انعکاس پیدا بکنه. زنها نیمی از جمعیت ایران هستن و در جمهوری اسلامی به اصطلاح نیمی از مرد تلقی میشن و طبیعتاً یک سلسله به اصطلاح محرومیت هایی بر اینها باید تحمیل بشه که در واقع در خانه ماندن، خانه‌داری کردن فلان و اینها، و حجاب هم یکی از چیزهای همین ماجراست دیگه، که یکی از اون به اصطلاح احرام هایی که برای اینکه زن رو محدود بکنن در فضای عمومی حضورش رو اینها رو. بنابراین که این صحبتی که من می کردم و اینها برای این بود که بگم که پیشگامی زنان در خیزش های انقلابی ایران یک چیز قطعیه. چرا علیه این خیزش ها در یک حالت انتزاعی صورت نمیگیره، که علیه یک دیکتاتوری مشخص و معینیه، و این دیکتاتوری در واقع زنها رو آدمهای کامل تلقی نمی کنه، براشون تبعیض‌های قائل هست و اینا. خیلی چیزها رو هم مخفی میکنند و نمیگن، ولی واقعیت اینه که همینطور که خیلی اوریان در شریعت هستش، زن مثلا حتی بدترینشونه، حافظه‌اش ضعیف‌تر از مرده، نمیدونم توانایی فلان رو نداره، نمیتونه قاضی بشه، نمیتونه فلان بشه، چیزهای موقعیت‌های حساس اجتماعی و سیاسی رو نمیتونه داشته باشه. مثلا میبینید که هیچ زنی قاضی نمیتونه باشه. اینها مسائل کلیدی هستن که به این خاطر من میگفتم، و حالا میبینیم این انعکاس پیدا کرده دیگه. مسئله حجاب هم نبود، مسئله زنان از اول واقعیت اینه که رویاروی زنان حتی به صورت جنبش خیلی سازمان یافته هم نگیم، به صورت فردی و اینها رویاروی زنان با جمهوری اسلامی از اول بوده دیگه. این به نظر من خیلی مشهوده.
این شعار لغو حجاب اجباری و اساسا مبارزه با حجاب اجباری و پوشش اجباری و برای پوشش اختیاری، این یک سکوی پرشی است برای این جنبش، چون در این حال ادهی میگفتن که یکی از محدودیت های و یا نقاط ضعف این جنبش این بوده که با شعارهای معیشتی گره نخورده. یک حقیقتی در این نهفته است، ولی یک جورایی خود مبارزه علیه این حجاب اجباری و ظرفیتی که این شعار داره و نیرویی که اومده، چون به نظرم میاد که جنبش زن زندگی آزادی اگر بخوایم یک ویژگی توی جمله بگم، شورش دختران بوده، اون رو یکم کمرنگ میکنه.
بله بله، من فکر میکنم که این حرف که نمیدونم این زیاد اهمیتی نداره یا طبقاتی نیست و اینها خیلی حرف بی ربطیه. واقعیت اینه که نیمی از جمعیت کشور رو شما وقتی که از میدان فعالیت‌های اجتماعی سعی می‌کنید حذف بکنید، این خیزش طبیعیه که نقش زنان برجسته باشند، مخصوصاً دختران جوان. توجه داشته باشید، چند تا نکته رو به خوب خیلی کلی بگم. ببینید ایران همین الان نزدیک به 80%، بالای 75-78 حالا آمارها مختلفه، درصد جمعیت ایران شهرنشین است. در شهرها، مثلا شهرهای بزرگ، خانوارهای میانی به پایین نمیتونن با یک نان‌آور زندگی بکنن. بنابراین زنها هم معمولا کار میکنن، اینطوری نیست که فقط مردها کار کنن. و تصادفا برخلاف اون چه بعضی ها مطرح میکنن، مسئله زنان مسئله طبقاتی هم هست. دهک پایین جنب اصلاح، دهک درآمدی پایین در طبق آمارهای جمهوری اسلامی 70%شون زنان به اصلاح نان‌آور خانواده هستن. دقت بکنید این مسئله خیلی مهمیه. زنها در سطح اشتغال زنان در ایران، ببینید در همسایه هامون آذربایجان، ترکیه، کویت، امارات و حتی عربستان سعودی از ایران بیشتره، در حالی که در ایران زنانی که مثلا تحصیلات عالی می کنند درصد خیلی بیشتر از مردها هستش. و اینها مثلا اینها رو در کنار هم بذارید متوجه می شید که چه خبریه. و از همونطور که شما اشاره کردید، مسئله حجاب در واقع سطح بالایی و سطح مشهود ماجراست. علتش هم اینه که لایه های میانی هم درش شرکت فعال دارم، و مخصوصا همونطور که شما گفتید دختران جوان، دو زنان جوان ما این رو در واقع بر نمیتابن که در فضای عمومی نباشند و نمیدونم محدودیت های مختلفی برشون گذاشته بشه و اینها. منتها اگه برید پایین تر، حجاب ممکنه برای یک زن کارگر پایین و اینها اینقدر که برای یک به اصطلاح دختری از طبقه میانی، لایه های میانی مطرح نباشه، ولی مسئله است. چرا که زن رو میگن که در خانه کار کنه. توجه داشته باشید که جمهوری اسلامی یادتونه در دوره احمدی نژاد اصلا طوری دورکاری و اینها میگفتن که گویا مثلا این راه حل خیلی مهمی رو پیدا کردن، و الان چه ستم بزرگیه بر زنان ایران. زنان ایران کار میکنن، هیچ حقی ندارن، حتی در آمارهای رسمی اشتغال زنان نمیاد. اینها نشان دهنده چه چیزی هستن؟ والا که میدونیم در زندگی واقعی زنان ایران مخصوصا جمعیت شهری حتما و حتما کار مزدی میکنن، در روستاها هم که زنها از قدیم اصلا نقش کلیدی داشتن، مردها در دوره خرمن و نمیدونم شخم زدن و فلان فعال میشدن و فلان، در روستاها هم زنها نقش مهمی داشتن. این مسائل رو در نظر بگیرید، این به نظر من تحلیل طبقاتی خیلی سطح پایینه و اکونومیستیه و حتی واقعیت‌های طبقاتی رو هم نادیده میگیره.
های شایونی، حالا شما چی فکر میکنید مهمترین دلایلی که سبب فروکش کردن ریزش در زندگی آزادی شده کدام هم از نظر شما؟
قبل از این که به فروکش کردن خیلی تمرکز داشته باشیم، بایستی به اون ادامه چند ماهه این جنبش توجه داشته باشیم. کدوم جنبشی رو شما میشناسید که در طول چند ماه بی‌گسست ادامه داشته باشه، یه دفعه مثلا در 160 تا شهر کشور؟ این خیلی عجیب بود. یعنی این که چرا ما باید قبل از این که فروکش رو توضیح بدیم اون خیزش واقعا با عظمت رو در نظر بگیریم که واقعا دختران ما چه کارها کردن. مسئله که حالا وجود داره اون عبارت از اینه که خب سرکوب ها شدید شده، خیزش پایین نیمده، خیزش هست. به نظر من هم در حال حاضر زنان و حتی مردها، حتی مثلا مبارزات به اصطلاح طبقاتی مردها، کارگرها، زحمتکشا، تهیدستا و اینا هم ادامه داره. و مخصوصا توجه داشته باشید که هیچ وقت در کشور ما از کودتای 1328 به بعد سازمانیابی در پایین در مقیاس بزرگ اینقدر وسیع نبوده.
شما گفتید کودتای 1328، منظورتون کودتای 1332؟
32، معذرت میخوامه. کودتای 32 بعد وسط گسسته هایی بوده که به اصطلاح این گسسته ها فضای بازی به وجود می اومده، چیزهایی شکل می گیره. از جمله حتی در انقلاب 57 دوره کوتاهی 3 سال 4 سال فضایی به وجود اومد، منتها بعد سرکوب شد و فلان و اینا. ولی در به صورت طبیعی در پایین حالا سازمان یافتگی، مثلا فکرشو بکنید که سازمان یابی معلمان ایران که از دور افتاده ترین روستاهای کشور تا به اصطلاح کلان شهرها حضور دارن، هیچ وقت اینقدر ارتباطات وسیع نبوده. در توجه داشته باشید که در ماجرای همین حرکت هایی که مثلا اتحادیه ها، سندیکا ها، فلانی که درست شدن، حالا مسئله زنان رو هم حالا بذارید کنار موقتا، اصلا چنین چیزی اصلا اینقدر وسیع وجود نداشته. اما سازمان یابی زنان، حالا باید توجه داشته باشیم که سازمان یابی در شرایط ویژه اتفاق میفته، اصل ارتباطاته. حتی وقتی که سازمان ها ژلاتینی هستن، توان ارتباطگیری آنهایی که فعالان این سازمان ها، این تشکل ها و جنبش ها هستن، بیش از اون هست که قبلا وجود داشت. چرا که مثلا از دور افتاده ترین مناطق کشور مردم با همدیگه میتونن تماس بگیرن. مثلا رژیم را به اصطلاح اینترنت بین خارج و داخل رو مثلا تا حد زیادی کنترل میکنه، ولی در داخل کنترل کردن خیلی آسان نیست و اینها. بنابراین ارتباطات وسیع، زنهای ما هم سازمان یافته هستن. حالا سازمان یابی در محلات و فلان خیلی وسیعه. ضمن یه نکته هم باید توجه داشته باشید که درسته که خیزش ظاهرا در سطح بزرگی شده، به اصطلاح فروکش کرده، ولی در محلات، در محیطهای کار، در فضاهای مختلف آموزشی، از مدرسه های حتی ابتدایی بگیرید تا دانشگاه و فلان اینها، در بزلاه حضور زنان، حضور فعالان دیگر و اینها خیلی چشمگیره و سازمان یابی خیلی راحت جلو میره. برخلاف اون چه بعضی ها فکر میکنه این جنبش رهبری نداره فلان اینها، نه، ایرانی ها دیگه نمیخوان کسی رو، عکس کسی رو در ماه ببینن. یعنی مسئله جنبشه یک انقلاب فرهنگی اولا قبول باید بکنیم که اتفاق افتاده و داره گسترش پیدا میکنه. یعنی زن ایرانی بلند شده و حقوق برابر میخواد، فقط روسری نیست. و این بازتابش رو در سطح جهانی ببینید، جنبش های زنان در تمام چنار گوشه جهان متوجه شده در اینا چی دارم میگم. بعد مسئله ای که هستش سازمان یابی حتما اینطوری نیست یه رهبری داشته باشن، یه جایی مثلا تشکلی وجود داشته باشه و فلان و اینها. نه، اصلا سازمان یابی حالا در عصر ارتباطات یه ویژگی هایی داره که خیلی به اصطلاح وسیع جلو میره. در محلات، در مناطق مختلفی که زندگی میکنن، مثلا دیدید که در خیلی از مناطق شهرهای بزرگ و فلان حرکت هایی اصلا متوقف نشد. اینها رو باید در نظر بگیریم. به نظر من رهبری وجود داره، منتها رهبری در پایین شکل میگیره و مردم بیش از هر چیز دیگه سعی میکنن که در واقع خودشون رو جمع جورتر بکنن و به اصطلاح مبارزه به اصطلاح هدفدار و سازمان یافته و آگاهانه ای رو پیش ببرن. من ارزیابی مینه
یه سری تدهای شاید ذهنی وجود داشته که تظاهرات تبدیل بشه تظاهرات پر جمعیت، پر شمار، به اصطلاح تظاهرات میلیونی، چون اون هست که هم نیروی اساسی به میدون میاره، همین که به لحاظ روانی دشمن رو خرد میکنه. توی جنبش زن زندگی آزادی ما تظاهرات شجاعانه بسیاری تو محلات داشتیم، ولی تبدیل نشد به تظاهرات میلیونی. یکی این جنبه هست، یکی هم این که شکاف بین خیابان با محل کار کم نشد.
بله، اینها واقعیت های هستن. باز من فکر میکنم که اینها باید توجه داشت. اولا که اون تظاهرات بزرگ مثلا میلیونی و فلان و اینا که اتفاق بیفته، همیشه در هر کشوری علل قاعده مخصوصا در دیکتاتوری ها دوره های محدودی در واقعیت اتفاق میفته، در حال در شرایطی که رژیم واقعا دیگه نمیتونه کنترل کنه. در ایران مردم رژیم رو نمیخوان و ما منتها باید توجه داشته باشیم که اون فرمولی که لرین داره و فلان و اینا که پایینی ها نمیخوان و بالایی ها نمیتوانند، پایینی ها در ایران قطعیه که نمیخوان، مردم نمیخوان رژیم رو و حتی وسیع تره. یعنی در واقع تقد به اصطلاح زحمت کشان اینا نیست که بود، در واقع همه مردم ایران، حتی بخشی از بخش بزرگی از مذهبی ها دیگه این دولت به اصطلاح فاناتیک عهد بوقی رو نمیخوان. این دولت بیش از حد به اصطلاح فرسوده است برای کشوری مثل ایران. بنابراین که وسیع هستش حرکت، منتها در رابطه با اینکه اعتراضی بکنند و به اصطلاح تظاهرات بزرگ راه بندازن، هنوز رژیم دستگاه های سرکوبش متمرکز تره.
نه، مثلا سرکوب که هست، این همدلی ها که شما دارین توضیح میدین بوده، وجود داره. این همدلی ها چرا تبدیل به این همراهی ها نشد؟
والله من به نظرم همراهی مالیات داره دیگه ها. تا رژیم قوی هستش، مثلا بیان در خیابان در جاهای دیگه مثلا خودشون رو خیلی روشن نشون بدن و اینها، هرقدر هزینه شرکت، هزینه سرانه شرکت در یه تظاهرات بالا بره، خب طبیعتا از حاشیهش چند کاسته میشه دیگه، دامنش کاسته میشه، حالا بالاست. منتها این به اصطلاح جنبش، جنبشی که حالا هست، خیزش انقلابی که حالا هست، اصولا خیزشیه که به صورت فرسایشی جلو میره. این یه سلسله مسائلی داره که از اونجا ناشی میشه. ما باید اینو مورد توجه قرار بدیم که اولا ما یک جنبش به اصطلاح فرهنگی اجتماعی مسائلی هستش. ایرانی ها یک انقلاب تودهی ترین انقلاب تاریخ رو انجام دادن در سال 57 و کلا سرشون رفته. بنابراین انقلاب آنچنانی نمیخوان، رهبری نمیخوان، نمیدونم اونطوری تجمعات فوری نمیخوان. تصادفا این انقلابی که ما حالا میبینیم، خیزش انقلابی من بهتره بگم که میبینیم، شباهت داره با اون چیزهایی که مارکس بهش توجه کرده بوده که مثلا در خیزش های پرولتاریایی، در انقلاب های پرولتاری با پوگ و چرنا و چراغانی و فلان و اینها قضیه اتفاق نمیفته. حرکت ها هی فرسایشی پیش میرند و اینها، و دوباره به اصلا عقب نشینی میشه. اینها فقط هم اتفاق مسئله نیست که در ایران اتفاق بیفته. مثلا فکر بکنید که این جنبش های بعدن معروف شد به جنبش های میدان و فلان، توجه کنید از کشورهای عربی گرفته تا مثلا اسپانیا یا جاهای دیگه و اینها، خیلی جاها اینها جمع شد فلان شد ولی به جایی نمیرسه. علتش اینه که خواسته هایی که حالا مخصوصا در جوامعی که مسائل طبقاتی بود مطرح هست و اینها، به اصلاح خانه‌ها حرکت‌های زحمتکشان برای یک آلترناتیو فراتره. فقط برانداختن یک حکومت نیست، برانداختن حکومت آسان‌ترین قسمته در ذهنیت مردم، ولی اون چیزی که بایستی به اصلاح دربارش تمرکز داشته باشن اینه که چه آلترناتیوی جایی میخوان. ایرانی‌های امروز آلترناتیوی رو در مقابل خودشون نمی بینن، و البته در جاهای دیگه هم چپ هم همون که شما گفتید تمرکز روی چپ، چپ آلترناتیوی که هنوز جا افتاده باشه هنوز نداره، نه در تنها در ایران ها، در سطح بین المللی هم اینطوری هستش. علتش اینه که یک سوسیالیزمی که یه موقعی گفته می شد، توجه داشته باشید گفتمان انقلاب سال 57 چپ وزن بالایی داشت در اون گفتمان، ولی اون ماجرا اینه که چیز ساده‌ای بود. سوسیالیسم می‌خواد خودم سوسیالیسم اون کشورهای چیز دیگه، همین بلوک شوروی و فلان و اینا رو، حالا اونها فرو ریختن، اونها رو کسی نمی‌خواد. ببینید شعار این حرکت اینه: زن زندگی آزادی، آزادی رو بچسبید، دموکراسی می‌خوان، بعد زندگی می‌خوان. اینها چیزهایی هستن که خصلت‌های زحمتکشان و خصلت‌های زنان در اون انعکاس خیلی پررنگی پیدا کرده است. در اینجا حرکت آلترناتیوی باید داشته باشه. آلترناتیو کدومه؟ اون چیزی که فعلا تثبیت شده است و ایرانی ها روی اون قطعی و قطعی به اصطلاح تمرکز دارن، دموکراسی. به نظر من ببینید در ایران ما امروز در این خیزشی که وجود داریم چند چیز خیلی روشنه. اول سرنگونیه، بعد جدایی دین از دولته، برابری زن و مرده، بعد مسئله زندگیه که برجستش زن زندگی آزادی، آزادی که قطعا و قطعا در بهتره بکشیم چلوتر تا روشنتر بشه. آزادی رو میخوان، منتهی زن برابری انسانی و همینطور زندگی، زن زندگیست و اینها رو به اصلاح که میخوان. مسئله پیچیده تریه، آلترناتیو اجتماعی باید در مقابل خودشون داشته باشن، در حدی که مثلا هر کسی بیاد در ایران اینها رو خواهند خواست، ولی آیا آلترناتیو اجتماعی دیگری در دسترس دارند یا نه؟ هنوز جا نیفتاده. یک سوسیالیزمی که متکی بر دموکراسی باشه، نه یه حزبی که اون بالا بره نردبان رو بچشه پایین دیگه دیگران نتونن به اصلاح حرکت بکنند و فلان، اونطوری نه. سوسیالیزمی که واقعا دموکراسی دوش باشه و اینها، و مردم حرکت‌های مختلف شکوفا بشن، تشکل‌های مختلف، بخش‌های مختلف جمعیت گسترش پیدا بکنه و اینها، اینها کارهایی که به اصطلاح برنامه بسیار سنگینی داره این انقلاب. بنابراین که این انقلاب رادیکالیه.
مطابق صحبتی که داشتی میکردین به نظرم اومد که در مجموع شما معتقدین که چپ ایران در این خیزش انقلابی زن زندگی آزادی دارای استراتژی معینی نبوده، بیشتر دنبال روی حوادث بوده. خب اگر بوده باشد، خب تعریف شما کلن از استراتژی کارکرد اون چی هست؟ یعنی استراتژی چپ در آینده در این انقلاب جاری و پیشرو چیه؟
ببینید همین چه میگید کاملا درسته، یعنی حرکت میجوشه از پایین میاد و سازمانیابی در پایین قوی هستش، منتها آلترناتیوی بخوان، استراتژی بخوان، نه تنها این حکومت رو بندازن، حتی این حکومت رو انداختن در ایران دارم میگم، ما که انداختن چی بیاد اینجا سوال بزرگیه. مثلا بعضی وقتا میدونید که بعضی وقتا انقلاب ها اینو خیلی از اون متخصصان انقلاب و اینا میگه، مثلا بارینگتون مور میگه که مردم اگه تر ته تونل یه چیزی رو نبینند به اصطلاح معمولا دست به انقلاب نمیزنن. در ته تونل ایرانی ها چه میبینن هنوز روشن نیست. بنابراینه که این خودش یک مسئله است. ولی یک چیز قطعیه، همین الان هر کسی که باشه، هر استراتژی که شروع بشه، و چپ باید استراتژی داشته باشه، منتها اولین قدم، اولین حلقه در استراتژی به نظر من دموکراسیه. برای چی؟ برای اینکه اولا بدون دموکراسی دیگه سوسیالیسم نمیتونه پا بگیره. سوسیالیسمی که موندگار باشه، از پایین بیرون بیاد و با پایین گره بخوره و اینا. بعد سازمانیابی توده‌ای در مقیاس وسیع بدون دموکراسی نمیشه. در دیکتاتوریا، در دوره‌های ضعف، یه دفعه یک به اصطلاح جوشش بزرگی به وجود بیاد و بعد فروچش میکنه. سازمانیابی نیست در دیکتاتوری‌های به اصطلاح که ما گرفتار هستیم. سازمانیابی در صورتی میتونه باشه که واقعا دموکراسی در حدی جلو بره. بنابراین دموکراسی حیاتی ترین مسئله برای چپ و برای توده مردم در ایران هستش، که این حلقه اوله. به نظر من استراتژی آره هنوز شکل گرفته نیست، ولی استراتژی داره زاده میشه.
آیا شرگونی این مفاهیمی که به کار گرفته میشه، مثل آزادی، این برداشت های خیلی متفاوتیه از هر کدوم از این مفاهیم هست. از جمله این دموکراسی که شما میگین، خب این بیشتر مورد مجادله هست، تقسیمش کردم دموکراسی های مختلف. الان شما تاکید میکنین بر این مسئله دموکراسی، چه نوع دموکراسی منظورتون هست؟
من قبل از هر چیز، این چه دموکراسی، همین به اصطلاح چپ ها معمولا میگن دموکراسی بورژوایی، نه دموکراسی بورژوایی نیست. یعنی مسئله دموکراسی اصلا بورژوایی نیست. دموکراسی براش به اصطلاح طبقه کارگر مبارزه کرده. در همین غرب تاریخ تکوین دموکراسی، حتی حق رأی عمومی رو در نظر بگیرید، طبقه کارگر براش جنگیده. دموکراسی قبل از هر چیز این چه همه مردم یک برابر باشن و بعد بتونن خودشون رو سازمان بدن، به صورت به اصطلاح کنشگر جمعی در بیان و خواسته هاشون رو پیش ببرن. در واقع این به اصطلاح چیز منطق دموکراسی مخصوصا از نظرگاه چپ هستش. به این خاطر که در واقع ما دموکراسی رو قبل از هر چیز دیگر، مخصوصا چپ مارکسیست، بایستی در سازمانیابی ببینه. ضرورت سازمانیابی در مقیاس توده ای، از جمعیت حاشیه نشین گرفته تا کارگران کاملا به اصطلاح متشکل، تا به اصطلاح اونجایی که متمرکز کار میکنند و اینها، تا جمعیت شهری، محلات و اینها، ما به اصطلاح سازمانیابی احتیاج داریم. سازمانیابی نباشه، چپ و سوسیالیسم معنا.
این سازمانیابی از طریق چه نهادهایی جاری میشه؟ مثلا از طریق پارلمان، شوراهات، از طریق نمایندگان از دموکراسی مستقیم؟
قبل از هر چیز، حتی قبل از اینکه خود بلا فاصله در چپ مسئله میره این که دولت رو، پارلمان آیا یا دولت مثلا یا شورا فلان، مسئله قبل از هر چیز این هستش که قبل از اینکه اون به بالا برسیم به قدرت ها، اول قدرت رو بندازیم. قدرت رو انداختن در دیکتاتوری ها ضرورتاً به جایی نمیرسه، مخصوصا که به اصطلاح، یعنی نه اینکه نباید بندازن، تمام تلاش ها اونه، منتها وقتی که مضمون اجتماعی خیزش ها بالا میره و تقویت میشه، خانه ها مسئله به اصطلاح سازمانیابی در پایین، این که کنشگران جمعی به اصطلاح بزرگ به وجود بیان. و چنین کنشگرانی وقتی به وجود میخوان بیان، اول شکلهاشو، شکل خاصی هم وجود نداره، پیدا میکنن شکلهاشو، مسلمه، نه شورا نه پارلمان فلان، مخصوصا مثلا در محلات مثلا یک شورای محله تشکیل میدن، در یه صنفی هستن یه اتحاد یه تشکیل میدن، یک به اصطلاح گروه فرهنگی هستن، اونا خودشون رو جمع میکنن تو تحت عنوان یک تجمع ویژه فلان اینا، اشکال گوناگونی وجود داره. اون چه مثلا تقسیم بندی بکنید چه شورا چه از توجه داشته باشید، ای شورا شورا چه ما میگیم چپ ها فلان، یه تجربه خیلی قشنگ و جالبی بوده و باید هم ازش باز دستاورداش استفاده بشه. ولی توجه داشته باشید که دموکراسی شورایی، ما چیزی به نام دموکراسی شورایی نداشتیم. حتی شورا در کشورهای شکل گرفت و به وجود اومد که عملا هیچ وقت تجربه دموکراسی نداشتند. اینا در روسیه، در جاهای دیگه، در اروپای شرقی و فلان و اینها، در جاهایی که به اصطلاح هی دموکراسی شورایی میگیم، دموکراسی شورایی به این معنا که به اصطلاح باید این شکل خاصی هم باشه، مثلا مدل یک کشور مثلا عقب مانده مثل روسیه رو که مثل همین ایران ما هیچ وقت تجربه دموکراسی نداشته، بیایید بر تمام دنیا تسری بدید، این یک خامفکری هستش. در جاهای مختلف شکلهای تشکلهای متعددی به وجود میاد و متحول هم میشن. حالا سازمان یابی اتحادیه ها با مثلا سازمان یابی اتحادیه ها در 50 سال پیش از زمین تا آسمان فرق داره. محلات چطور؟ مثلا هی ما میگیم چیزهای شورایی، حالا در هیچ یک از شهرهای بزرگ همین اروپا را در نظر بگیرید، فقط انتخابات برای شهر باشه شورش میشه، بخشهای مختلف محلات مختلف شهر هم برای خودشون شورا دارن، به اصطلاح انتخابات دارن، فلان دارن، بهمان دارن. توجه بکنید، بنابراین که با اون مدلهای به اصطلاح عهد بوقی که مثلا در چیز شورایی باشد، اونم مدلش باید این شکلی باشه. بابا مدلش رو هیچ چیزی رو از قبل نمیشه توضیح داد. حتی در انقلاب روسیه چه وقتی چی میشد، لنین میگفت که ما نمیدونیم چه هستش، تجربه‌ای در این مورد نداریم مثلا، حالا باید ببینیم چه میشه. و بعد اشتباهات زیادی هم شد و اینا، از جمله اینکه آزادیام به اصطلاح چه آزادیام یعنی چه، همونطور چون بالشویچ قدیمی به اصطلاح آوریل میاسنیکوف قشنگ گفت در بحث با لرین، آزادی یعنی این که از آنارشیست تا مونارشیست همه باید حق فعالیت داشته باشن. چنین چیزی مثلا در ایران ما، من مخالف رضا پهلوی هستم، 10 سال در بهترین دوره زندگیم رو در زندان پدر این آدم گذروندم، ولی من به نظر رضا پهلوی هم حق تشکل باید داشته باشه، چون اونو ببندید همه جا بسته میشه. یعنی میگن این رضا پهلوی، اون یکی نمیدونم فلانه، اون یکی بهمانه، هی میرسه تا اونجا که اون کسانی که قوی ترن اونجا میرسه. بنابراین که باید از آنارشیست تا مونارشیست، اون فرمول بولشویک قدیمی رو دارم میگم.
حالا آقای شارگونی، شما داشتین توضیح میدهید راجع به استراتژی چپ در همین انقلاب، نکته دیگه مونده بخواین روش تاکید کنید؟ داشتین میگفتین مهمتر مسئله دموکراسیه، که من سوال بعدی رو مطرح
کنم. اول دموکراسی اصلاح به قدم اول در نظر زمانی ها اصلا از لحاظ منطقی دیگه ها، مثلا چستش ممکن از نظر زمانی اینطوری باشه اونطوری باشه، اولی مثلا چیز مسلمه که دموکراسی ما باید براش بجنگی، چپ اصلا جنگیده برده. دوم سازمانیابی در مقیاس توده‌ای، ایده ها نیستن که دنیا رو تغییر میدن، مردم هستن که دنیا رو تغییر میدن، ایده ها رو اینور اونور میکنن و به وجود میارن. هیچ ایده درخشانی وجود نداره که مثلا برای همیشه مشکل رو حل کرده باشه.
ولی بدون توری انقلابی جنبش انقلابی وجود نخواهد داشت.
بله مسلمه، منتها تئوری انقلابی در خود انقلابات هی مدام تغییر پیدا میکنه. توجه داشته باشید، اینم خیلی مهمه دیگه. مثلا آدمی مثل مارکس، یکی از اون رهبر به اصطلاح حزب سوسیالیست هلند، براش نوشته که این ما اگه به قدرت رسیم چه کار باید بکنیم. مارکس در جوابشون میدونی چه گفته؟ میگه که نمیدونیم، این سوال رو برای آنکه جواب بدیم باید اول سوال رو تصحیح کنیم. در چه شرایطی؟ دقت کنید، این مسئله خیلی مهمیه. منتها ما مارکسیستا همین الان در تو جیبمون مدل ها رو داریم، میذاریم روی میز، باید اینطوری حرکت کنید. اینطوری نیست. در بسته در چه کشوری هستید، در چه مرحله هستید، چه شرایطی، کدوم ها نقش مهمتری دارن ندارن، دشمنانشون چه ها هستن فلان، تغییر پیدا میکنه. مثلا اینها رو ندونیم که نمیشه. مسئله ای که وجود داره سازمان یابیه بعد مسلمه و بعدن که حتما باید مثلا سازمان یابی که اتفاق افتاد و اینها و دموکراسی هم شکل و که کچکار کنن مردم سازمان بدن خود. قبل از هرچی در کشور فلک زده مثل ایران که بخش بزرگی از جمعیت در زیر خط فقر زندگی میکنن بایستی یه تأمین اجتماعی فراگیر وجود داشته باشه. یعنی پروژه چپ باید قبل از هر چیز این که حق زندگی کردن برای اکثریت رو به اصطلاح قطعا روی میز بذاره. این بل. مسئله خیلی حیاتیه.
بله حالا من میخوام تمرکز کنم روی این سوال. البته وقت زمانم داره به پایان میره ولی شما اشاره کردید این که مدلای حاضر آماده غم انگیز این بوده آقای شالگونی که خیلی از جدایی ها و انشابات درون خانواده چپ دفاعی مختلفشون سر همین مسائل بوده. یعنی مسئله یعنی شرایط در نظر نمی گرفتن یک چیزی مربوط با آینده این گونه باشد هر چیزی رو تبدیل به اصول کردن. خب این موجب جدایی بودی دیگه. خیلی ها روی این تاکید کردن یعنی توی پرونده هر کسی از چپ ها این وجود داره.
دقیقا این طوریه و این اصلا اجتناب ناپذیر هم هستش اون طوری چه من به نظرم مثلا در حرکت بعدی که مثلا حرکتی که حالا شروع شده خیلی از جریان های چپ میتونن روی یک حداقل هایی که همه ایشون دارن میگن مثلا به نظر من لاقل تأمین اجتماعی رو قاعدتاً همه چپ های ایران میگن قبول مخالفش نمیتونن باشن اصلا. منتها بعضی ها ممکنه خیلی عجیب و غریب بگن خیلی ها خیلی کمرنگ بگن و فلان و اینا ولی به نظر من روی یک سلسله چیزهایی که به اصطلاح فصل مشترک تمام جریان
چنین اتفاقی نیفتاده مثلا با اینکه خیلی گسترده بود این حمایت از منشور حداقلی که در ایران منتشر شده بود همه به حمایت از این منشور برنخواستن بلکه منشور جداگانه تلاش کردن بدن.
اونم نشون دهنده عقب ماندگی. واقعیت اینه که توجه بکنید که خیلی از ایده ها حالا از پایین میاد بالا. مثلا معلم های ایران مثلا ممکنه مثلا این گروه ها حزب ها ولان و اینها حالا حزب های چپ رو البته میگم بسلا خیلی اصلا فکر میکنن که اینا رهبران بسلا چی هستن. یکی از اینها که الان نمیخوام اسمشو ببرم و فلان در سال 88 به موسوی گفت آقای موسوی صندلی رهبری انقلاب اشغال شده است. اصلا قطعی میدونست که این رهبر انقلابه. بابا این حرفا رو ول کنید. اصل ماجرا اینه که در این خیزش کنونی مخصوصا توجه کنید دختران ما، کارگران ما، معلم‌های ما ایده هایی رو مطرح میکنن، حرکت هایی رو پیش میبرن که گروه ها باید از اونها یاد بگیرن، سازمان ها باید از اونها یاد بگیرن و بعضی هاشون هم نمیخوام فعلا یاد بگیرن، از رو نمیرن دیگه. خب اینا یواش یواش فرسوده میشن و خانه ها به اصطلاح اون پایین سلطه خودش رو نشون خواهد داد. یعنی اون چیز نوینی که به اصطلاح چپ نوینی که از پایین از ایران ما برمیخیزه در مقایسه تا با سازمان ها و گروه هایی که در خارج کشور هستن قاعدتا باید دسترسی بیشتری به افق های مختلف داشته باشن، اونها به اصطلاح داناتر از ما هستن و بهتر از ما عمل میکنن. واقعیت اینه. من به نظرم از خاک ایران بلند میشه این چیزا. به نظرم خیلی درخشانه. جوانان ایران حرفهایی دارن که ما مثلا من خودم رو میگم پیر مردا فلان و اینها که به اصطلاح چی هستش دورهشون هم تمام شده فکر میکنم همه چیزها رو در جیب خودشون دارن.
البته این مورم نمیشه بر این اساس نگاه کرد. میدونید اون موقع شروع این حرکت ها خیلی ها دلبسته بودن، ما هم دلبسته بودیم، یعنی میگفتیم واقعا جوری یعنی جوانان محلات. ولی بعدن الان که نشستیم داریم آسیب شناسیش رو نگاه میکنیم برای اونا همه محدودیت هایی دارن، یعنی مثلا عدم تجربه، آگاهی ناکافی، اینا هم بوده دیگه. خود سازماندهی و مقابله با سرکوب رژیم شوخیه میگن اون هم بوده در این حال. یعنی منظورم این که این درسته که هر دوره نسل خودش رو میپرورونه و معمولا اونها بازیگر اصلی و فاعل تاریخ هستن، ولی خب این شکاف بین نسل‌ها هم بوده دیگه، همیشه کم فاجعه آمیز بوده.
اونم واقعیت، همون که میگید اینم واقعیت، همیشه شکاف ها وجود داشته بین قدیمی ها و اونهایی که تازه نفسند و اینها. منتها توجه بکنید همین الان نسل جوانی که حالا هستن، مثلا ما میگیم که چرا مثلا بلا فاصل نشد فلان چیز، ما باز بعضی وقتها با ذهنیتی که مثلا در سال 57 اینطوری شد، قیام شد، فلان شد، بهمان شد، حرکت میکنیم. قبول نداریم که به اصطلاح خیلی از خیزش ها، انقلاب ها حالا با آهنگ کندی ظاهرا جلو میرن، ولی در پایین سعی میکنن سازمان یابی بکنن و البته یا موفق میشن یا نمیشن. ولی در ایران ما شرایط این دوریه، مخصوصا جمهوری اسلامی با سرکوب ها، با اون هویت عهد شترچرانی که داره و فلان، عملا شتاب میده خیلی از مسائل رو و ایرانی ها رو برمی‌انگیزونه که به اصطلاح خیلی از مسائل رو دریابن که دیگران ممکنه متوجهش نشند و اینها. به این خاطره که من فکر میکنم مثلا زنان ایران وقتی بلند میشن در تمام دنیا جنبش های زنان حلحله میکنند و فلان اینا، این تصادفی نیست که در یک کشوری که گرفتار یک حکومت به اصطلاح آخوندی هست یه چنین حرکتی به وجود میاد، ظاهرش به نظر میرسه که این چطوریه فلان. سرکوب قطعیه، این سرکوب مسئله کلیدیه، ولی اون یکی ها جوانان امروز اطلاعاتی که دارن در عصر ارتباطات زندگی میکنن، اطلاعاتی که دارن در مقایسه با اون موقعی که جنبش های ما مثلا ماها فعال بودیم و در سطح جامعه در شرایط دیکتاتوری مبارزه میکردیم قابل مقایسه نیست. حالا جمهوری اسلامی نمیتونه دسترسی نسل جوان انقلابیون و فعالان سیاسی ما را به تجربیات جهانی، به درسهای منفی و مثبتی که در گوشه و کنار جهان را مشاهده میکنن بگیره. اینها مسائل خیلی مهمی هستن.
آقای شارونی، قطعا اینجوری از شما داشتین تاکید میکردین مسئله عامل سرکوب، 80 تا 100 هزار نفر رو دستگیر کردن، بعد از هویتشون آزاد شدن. ولی سرکوب خب شدید بود، ولی میتونست حتی شدیدتر این هم باشه. ولی سوال من اینه که درست پیش از آغاز خیزش زن زندگی آزادی یک جنبش هایی داشتیم، حرکت های اعتراضی بود از توی معلمان، بازنشستگان، جنبش مطالباتی بود تو نفت، پتروشیمی. چرا در این خیزش انقلابی وقتی شروع شد این اعتراضات دیگه در شکل و آهنگ قبلی خودشون حضور نداشتن یا خیلی کمرنگ شدن؟ نمیدونم بس. یعنی عامل ذهنی هست. ببین این عامل ذهنی رو بگم، مثلا بعد شاید بعضی ها مثلا به لحاظ شعارهایی که این جنبش داشت، شعارهای عمده‌ای که داشت، در این حال و یک جنبش هم که شما میگفتین جنبش بزرگ فرهنگی، الان شاید بزرگترین جنبش سکولاریستی در جهان تو ایران باشه در مقابل یک حکومت مذهبی. ولی مثلا اونجایی که مربوط به مسائل معیشتی می شود، چون مثلا این جنبش تو اون مقطع این شعارا برجسته بود، بیشتر جنبه فرهنگیش، اینها عامل ذهنی بوده، عمل می کرده توی ذهن برخی از مردم، مردم زحمتکش، هاشی نشینا، توی دستان، هاشی نشینا، کجا این جنبش بودن؟
ببینید توجه باید داشته باشیم که اون حرکت ها خاموش نشدن. منتها مسئلهی که وجود داره اینه که در اقتصاد ایران بخش بزرگی از فعالینی که هستن در حوزه های به اصطلاح استخدام شدن، کار میکنن یا تلاششون ارتباط داره فلان که دولتی هستن. بنابراینه که وقتی که جنبش خیزش ژینا شروع شد، خیزشی بود که فقط مسئله حق زنان رو مطرح نکرد، براندازی بود. چرا؟ حمله کرد به روسری و در واقع برابری زن و مرد، و این یعنی براندازی جمهوری اسلامی. خیزش ژینا یک خیزش انقلابیه و براندازی رژیم رو قطعا، حتی اگه نگن هم که البته میگن، اگه نگن هم براندازی، همه میدونن این رو. خامنه ای شنیدید دیگه، گفته چهار چیز رو عقب نشینی نمی کنم، یکی حجاب دیگه. مسئله ای که هستش اینجا عقب نشینی بکنن رفتن اونا. بنابراین این خیزش انقلابیه و طبیعتا مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای میگن. خب معلم ها مثلا بیان رسما همه جا از اینها حمایت کنند و فلان و اینها، خب درد سرهای جدیدی براشون درست میشه. حرکت ها ادامه داره، هی بازنشستگان حرکت میکنن برای خودشون، مثلا کارگران خواسته هاشون رو مطرح میکنن فلان، منتها طبیعیه که صداشون رو خیلی به اصلاح به اینا نزدیک نکنن. این به نظر من یک تدبیر میشه گفت تاکتیکی، یا میشه گفت که یه حالت به اصطلاح اینه که مبادا یک دفعه اینو به بهانه قرار بدن که اینا رو سرکوب کنن. همین خیزش جینا باعث شد که رژیم بیاد در عمل به بعضی از این خواسته های مطالباتی یک به اصطلاح چیزهایی بده، رشوه هایی بده. مثلا بعضی از خواستهاشون رو گفتم، مثلا فلان چیز معلم ها رو که خواستشونه که نمیدم استخدام فلان و اینا برآورده میکنیم، حالا کردن یا نکردن بحث دیگری ها، یعنی سعی کردن اون شاخه رو به اصطلاح یه مقدار چیز بکنن، آرام برخورد بکنن با این با اونها تا اینکه اینو به اصطلاح بکوبند و کنترل بکنن. و حالا که به نظر من اینها از یک بن برمیخیزن، هر دوتاشون در واقع همونطور که گفتم فقط مسئله روسری نیست، زنان ایران بخش بزرگی از کارگران ایران زن هستن. توجه داشتم کارگرانی که محروم از هر حقن، محروم از هر نوع سازماندهی و سازمانیابی هستن، محروم از هر نوع در واقع استخدام رسمی هستند و فلان. طبیعیه که اینها با یک هویتی حرکت میکنن، منتها مرحله به مرحله که جلو بریم این چیزها خودشون رو نشون خواهد داد. هنوز رژیم توانایی کنترل رو داره، بنابراین که مردم یه مقداری پراکنده تر عمل میکنن و در واقع هر وقت که میبینن اوضاع خرابه سرشون رو زیر میبرن تا اینکه موج رد بشه. به من اینطوری فکر میکنم.
متشکر آقای شالونی. ما وقتمون تموم شده. در پایان من دوست داشتم سالهای دیگه هم البته تر بکنم، من جمله مثلا رهبر تراشی های مصنوعی، خب این تأثیر میذاره روی خود این جنبش، اینکه یه دیت سعی کردن تصاحب بکنن جنبش رو در خارج از کشور، نقش رسانه های بزرگ دست راستی، خب راجع به هر کنادره میشه ساعت ها صحبت کرد ولی وقت ما تموم شده. ولی در این حال خیلی هم معتقدن که آنچی که با جنبش زن زندگی آزادی در ایران آغاز شده بازگشت ناپذیره. دوستی مقایسه میکرد این رو، میگفت حتی اگر تغییرات آنچنانی هم نشود این دستاوردهایی خواهد داشت، یعنی داشته تا همین الان هم الان چهره خیابان ایران مثلا تغییر کرد راجع به این نافرمانی گسترده علیه حجاب اجباری. مقایسه میکرد با رویدادهای مه 68 فرانسه که چه دستاوردهایی داشت، بدون این که عملا توی قدرت سیاسی مثلا دیده بشه یا موجب تغییری در قدرت سیاسی بشه، ولی جامعه رو اساسا دگرگون کرد و تأثیرش رو گذاشت. یک انقلاب واقعی بود. شما آقای شالگونی در پایان یک جنبندی اگر بخواهید بکنید.
من فکر میکنم اون که گفتید، اون مقایسه ای که کردم مقایسه خیلی خوبیه واقعا، مثلا با جنبش 68 و اینا میشه مقایسه کرد و اینها، و از یه جهاتی به اصلاح پایش پایه اجتماعیش خیلی گسترده تر از اون جنبش در اروپا بود، هنوز اینطوری نبود، یعنی اون جنبش پایه اجتماعیش رو میگم. بعد در اینجا این مسئله خیلی به اصلاح چیزیه، همین الان یک انقلاب فرهنگی داره اتفاق میفته، برگشت ناپذیره. اون چیزی که در ذهنیت توده‌ای مردم مینشینه اصلا زمان رو تعیین میکنه. ما رفتیم به یه دوره دیگر، یه دوره حکومت به‌اصطلاح مذهبی تمام شده و اینکه چی واقعا پایین خواهند کشید این جانوران وحشی رو، اون بحث دیگریه که امیدوارم هر چه زودتر اتفاق بیفته. ولی اصلا جمهوری اسلامی رفته، یعنی در واقع ایدئولوژیش اینا ورشکسته شده و خودشون هم حالا در میابن اینو. تئوریسین هاشون حتی خیلی هاشون دارن میگن این ماجرا رو. بنابراین که به نظر من تا همینجا دستاوردهای خیلی بزرگی که همین که زنهای ایران، زنهای جوان ایران چنین حرکت به اصطلاح بزرگی رو کردن، همین الان انقلاب به اصطلاح نه تنها اجتماعی و فرهنگی رو پیش بردند و اینها، بلکه رژیم رو بی آینده کردن. من به نظرم این قطعیه و طبیعتاً پایه دارن در به اصطلاح روابط طبقاتی و اینها. زنان ایران وقتی میگیم، مثلا زن جوان ایرانی میخواد کار کنه، میخواد در فضای عمومی باشه، نه اینکه قدم بزنه در خیابان. بنابراین که من فکر میکنم ایران ما وارد یه مرحله جدیدی شده است که در واقع پایان کار جمهوری اسلامیه.
متشکر از حضورتون آقای شالگونی، براتون آرزوی پیروزی و موفقیت هم.
زنده باشید، خسته نباشید. چون
متشکر و روزتون بخیر.
روزتون بخیر، زنده باشید. برای توش رسیدن، برای بیه نترسیدن، برای فردا که میخندیم، برای پوسیدن.
شماره تلفن در اختیار شماست. 0-722-74-38-19 0-722-74-38-19 و 0-760-66-72-89. بشتابید و همین حالا زود زنگ بزنید که بعدا میخوریم به کمبود وقت و بعد میرسیم به میزبان تابستان. شادی
صلح و امید و شادی، گفت فرزاده کمانگر، به لیلاها تو سنگر، چه شاه باشه چه رهبر، مرد در ستمگر. هی از دیرکانی تا کانون، هدف شرم چه خان شیخون، خط میکشیم روی خط بخون، اینجا با اکنون. هی با منبر تک صدایی
دوستان، همش به شماره تلفون 077